ساعت 15 در تهران، 13:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. سفیر آمریکا در برلین به وزارت خارجه آلمان احضار شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ایران ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را محافظه نمی کند. و خبرگزاری ایرنا از نصب گسترده پوسترها و بنرهای ضد آمریکایی در سطح خیابان‌های تهران گزارش داد. پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ارتباطات تلفن همراه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان را کنترل می‌کردند، وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه امروز سفیر آمریکا در برلین را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه موضوع جاسوسی ارتباطات الکترونیکی در فرانسه و آلمان توسط آمریکا را امروز در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی خواهند کرد. آنگلا مرکل روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به این موضوع اعتراض کرده بود. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده تلفن خانم مرکل را کنترل نمی‌کند و نخواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، یک نماینده پارلمان آلمان گفت پاسخ کاخ سفید روشن نمی‌کند که آیا در گذشته تلفن صدراعظم آلمان کنترل می‌شده است یا خیر. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید اورانیوم 20% غنی شده در ایران باقی میماند و محافظه نمیشود. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری خانه ملت، آقای حسینی گفته است ایران آمادگی دارد ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را به میله سوخت تبدیل کرده و نگرانی در مورد استفاده غیر صلح‌آمیز از آن را رفع کند. این مقام ایرانی تاکید کرده سوخت 20% مورد نیاز برای راکتور تهران تولید شده است و دیگر نیازی به تولید آن وجود ندارد و موضوع تعلیق و توقف هم در حال حاضر بی‌معناست، زیرا به گفته او اصلا تولیدی وجود ندارد. کشورهای غربی مذاکره کننده با ایران همواره نگرانی خود را در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردند، اما ایران هم تاکید می‌کند که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز و دارای ماهیت غیر نظامی است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد در آستانه 13 آبان، سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 58، پوسترها و بنرهای ضد آمریکایی در مناطق مختلف و خیابان‌های اصلی تهران نصب شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که این پوسترها و بنرها به مذاکره با آمریکا و صادق نبودن آمریکایی‌ها اشاره می‌کند و به گفته این خبرگزاری با توجه به مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 اپاماتی را ایجاد کرده است. سایت تابناک هم گزارش داد که این پوسترها و بنرها از سوی سازمان هنری اوج که یک سازمان غیر دولتی خوانده شده و با هماهنگی نهادهای مسئول تبلیغات شهری نصب شدند. 13 آبان در ایران به نام روز مذاکره با مبارزه با استکبار نامگذاری شده و قرار است در این روز در مقابل ساختمان سفارت سابق آمریکا در تهران راهپیمایی ضد آمریکایی برگزار شود. دور آتی مذاکرات ایران با نمایندگان گروه 5 علاوه 1 از جمله نمایندگان آمریکا قرار است دو هفته دیگر برگزار شود. و خبر آخر آن که وزیر اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا کنون حدود 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. به گزارش ایسنا، علی طیب نیا روز چهارشنبه اعلام کرد که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه جبران شده است و گفت رشد اقتصادی ایران به صفر رسیده. خلاصه از چند خبر کوتاه رو شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه نماگر از آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو. با من همراه باشید. در ابتدای این مجله خلاصه از چند تحلیل رو بشنویم که در هفته جاری در روزنامه های ایران به چاپ رسیدن.
لابلای یادداشت‌ها.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی برای روزنامه اعتماد چاپ تهران از فرصت جدیدی در سرنوشت اقتصادی ایران سخن به میان آورده است. این فرصت جدید به گمان آقای مومنی آزادسازی احتمالی بخش‌هایی از دارایی‌های بلوکه شده ایران با توجه به تلاش‌های دیپلماتیک دولت جدید و روانه شدن این دلارهای نفتی به اقتصاد ایران است. به نوشته این اقتصاددان نهادگرا، اگر دولت به سبکی که در 8 سال گذشته عمل شده، با کنار گذاشتن همه بنیانهای تجربه تاریخی و مبانی نظری و خرد متعارف، تلاش کند که کل اضافه درآمد حاصله را به سرعت در درون اقتصاد ملی تزریق کند، این مسئله به مثابه یک شوک تقاضا عمل خواهد کرد. آقای مومنی کارکرد این شوک را در حالی که سمت عرضه اقتصاد ایران با ثبات نسبی روبروست، نیروی محرکه جدیدی برای باز تولید نفرین منابع و بیماری هلندی و گسترش و تعمیق دور باطل رکود تورمی توصیف کرده است. آقای مومنی در ادامه یادداشت خود به 2 تجربه دهه‌های 70 و 90 در به وجود آمدن پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران اشاره کرده و تاکید می‌کند که این دلارها باید تا اندازه‌ای مصون از دست‌اندازی گروه‌های رانجو قرار گیرد که میزان تخصص و توانایی‌هایی که این مجموعه‌ها طی 8 سال گذشته در ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کردند. به نوشته این استاد اقتصاد، دولت باید با بسیج کردن ظرفیت‌های دانایی کشور از طریق یک برخورد برنامه ریزی شده و غیر شتاب زده در میان بخش‌های غیر مولد بهترین استفاده ممکن را به صورت برنامه ریزی شده و سنجیده برای ارتقای بنیه تولید ملی از محل این فرصت موجود فراهم کند. علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، با نوشتن یادداشتی که در روزنامه جهان صنعت به چاپ رسیده، به آثار مختلف نرخ‌گذاری ارزی در اقتصاد ایران پرداخته است. به نوشته آقای دینی، مردم از اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر قیمت کف 3000 تومان برای هر دلار متعجب شدند. این اقتصاددان به یکی از استدلال‌های بانک مرکزی برای بالا نگه داشتن قیمت دلار اشاره کرده که بر افزایش صادرات و تأثیر بر کسری در حساب جاری مبتنی شده و آن را به نقد کشیده است. به نوشته آقای دینی ترکمانی، افزایش صادرات و کاهش واردات مشروط به کشش پذیر بودن صادرات و واردات نسبت به تغییر قیمت ارز است. او حدس دیگر برای اینکه بانک مرکزی نرخ دلار را بالا نگه می‌دارد، تأمین درآمدهای ریالی بیشتر از محل فروش ارز در بازار آزاد و جبران کسری بودجه دولت عنوان کرده است که به نوشته آقای دینی، عرضه ارز با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب دلار در بودجه خلاف قانون خوانده و البته ارز تخصیص داده شده به نرخی فراتر از نرخ مرکز مبادلات ارزی را ناچیز توصیف کرده است. گزینه دیگری که این اقتصاددان برای بالا نگه داشتن قیمت دلار عنوان می کند این است که بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی ارز خارجی است. بنابراین کاهش نرخ دلار می تواند موجب کاهش ارزش دارایی‌های شبکه بانکی شود و به نوشته او، بانک مرکزی با چنین سیاستی سعی در حفظ ارزش دارایی‌های شبکه بانکی دارد. علی دینی ترکمانی این گزینه را قوی تر از بقیه حدس‌ها می داند، اما در این حال تأکید کرده است که اگر هدف از سیاست ارزی کاهش ارزش پول ملی و سیاست انقباضی پولی کنترل تورم باشد، کاهش دلار می تواند به تثبیت تورم کمک کند و در پایان پرسیده، چرا نباید از کاهش قیمت دلار استقبال کرد؟
گزارش بازار.
بانک مرکزی اجازه نمی دهد قیمت دلار به کمتر از 3000 تومان برسد. همین جمله ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، کافی بود تا روند نزولی قیمت دلار که تحت تأثیر تحرکات دیپلماتیک دولت 11 آغاز شده بود متوقف شود. دلار به دامنه نوسان قیمتی پیش از بالا گرفتن خوشبینی‌ها به بهبود روابط سیاست خارجی ایران بازگشت. اما این تمام تحولات بازار ارز ایران در چند هفته‌ای گذشته نبوده است. همان اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی باعث شد تا محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت 11 در میان خبرنگاران، مجبور به ارائه توضیح درباره سیاست‌های ارزی دولت شود.
همانطوری که ما باید نسبت افزایش‌های غیر واقعی در مقطع کوتاه حساس باشیم و نذاریم قیمت ارز از یک حد بالاتر بره، باید نسبت به پایین آمدنی که اون هم ممکنه مقطعی باشه بازم حساس باشیم و بتونیم یک ثبات به قیمت ارز ببخشیم.
آن اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی در میان اقتصاددانان ایرانی همراه شد که همچنان ادامه دارد. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در برنامه تلویزیونی این چنین به انتقاد از سخنان رئیس کل نشست.
اگر وظیفه به وظیفه ذاتی و قانونی خودش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگاه بکنیم، این اظهار نظری که نظر منطقی نیست، چون بانک مرکزی طبق بند جیم ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه تکلیفش افزایش در واقع ارزش پول ملی ایران هست و کنترل تورم و در واقع نگاه به ارزش پولی ایران و حفظ دلار و ارز هست. خب در این راستا خب وقتی که بانک مرکزی برخلاف تکالیف خودش میاد اظهار نظر میکنه، شاید خارج از مأموریت خودش بود.
پاسخ مسئولان بانک مرکزی از جمله صمد کریمی مدیر کل مبادلات ارزی بانک مرکزی به این انتقادها نیز چنین بود.
بحث بر اینه که سیاستگزار پولی در واقع به هیچ عنوان به دنبال تغییرات شدید در ارزش دارایی خانوارها و صاحبان کسب و کار نیست. نوسانات شدید نرخ ارز حتی ترازنامه بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و غیر مالی و صاحبان کسب و کار و خانوارها را به شدت تحت تاثیر قرار میده. ما باید شاهد نوسانات محدود و در واقع در چارچوب همون نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده باشیم که بانک مرکزی هم در صدد همین هست، در راستای اون تقویت پول ملی در اون راستا داره حرکت میکنه. منتهی مراتب یک ارتباطات در واقع منطقی است بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور و یا همون بازار بین بانکی که در بودجه هم به اون اشاره شده و شبکه صرافی‌های مجاز، و این دوتا در واقع رفتارهاشون قابل پیش‌بینی و قابل تحلیل هست. معمولا رفتار سینوسی نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز دارای انحراف معیار یا نوسانات بسیار شدیدتری در مقایسه با نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور است و این طبیعی هم است، و معمولا وقتی که این دوتا نرخ با هم نزدیک‌شن یک اسپردی دارن، یک فاصله‌ای دارن که تو این فاصله معقول این همگرایی اتفاق میفته.
تثبیت نرخ ارز در سطح فعلی و مانع شدن بانک مرکزی از کاهش قیمت دلار در بازار آزاد ارز با انتقاد فیروزه خلعتبری اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران همراه شد که با نوشتن یادداشتی وظایف مسئولان بانک مرکزی از جمله مهمترین آن یعنی حفظ ارزش پول ملی کشور را با آنها گوشزد می‌کرد. خانم خلعتبری تأکید کرده بود که چرا مسئولان بانک مرکزی در زمان کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی هیچ واکنشی نشان ندادند و آن را به سازوکار بازار مرتبط کردند، اما زمانی که در همان بازار بخشی از کاهش ارزش ریال در حال بازگشتن بود با اعلام کف قیمتی برای دلار مانع از این امر شدند. این انتقاد فیروزه خلعتبری که سابقه 3 دهه حضور در بانک مرکزی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده، واکنش مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری را به دنبال داشت. واکنشی که اقتصاددانان ایرانی را به 2 گروه منتقدان و موافقان سیاست‌های بانک مرکزی تقسیم کرده است. موافقان تثبیت سطح فعلی قیمت دلار با اشاره به مزایای بالا نگاه داشتن قیمت دلار از مزیت اقتصاد صادراتی در دوره بالا ماندن قیمت ارز سخن می‌گویند و پایین نگاه داشته شدن قیمت ارز در سالیان گذشته را مصنوعی و دستوری می‌خوانند. آنها بر این باورند که نرخ دلار در سال‌های گذشته همچون دیگر کالاها باید همپای نرخ تورم بالا می‌رفته است. آنها برای محاسبات خود به اختلاف نرخ تورم در ایران و متوسط تورم جهانی اشاره می‌کنند که به باور این اقتصاددانان قیمت دلار باید بر مبنای این نرخ بالا می‌رفته است. مصطفی دیلمی پور عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشت، قیمت دلار بر اساس اختلاف نرخ تورم ایران و متوسط نرخ تورم در جهان را در حدود 2377 تومان ارزیابی کرد. اما مخالفان سیاست‌های بانک مرکزی و به ویژه ورود رئیس کل بانک مرکزی به قیمت‌گذاری نرخ دلار بر این باورند که در 3 دهه گذشته که قیمت دلار به طور مداوم افزایش یافته، نشانه‌ای از تقویت صادرات دیده نمی‌شود، چرا که بخشی از کالاهای وارداتی به ایران کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه برای تولید است که افزایش قیمت آنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب قدرت رقابتی را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی می‌ستاند. به گفته این منتقدان که اقتصاددانان نهادگرایی همچون فرشاد مومنی و عباس شاکری را شامل می‌شوند، از اساس بازار ارز در ایران وجود ندارد و این بانک مرکزی است که به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز این بازار را کنترل می‌کند. این منتقدان از جمله فیروز خلعتبری نیز بر این باورند که بازار ارز باید ثبات داشته باشد، اما به گمان آنها و برخلاف مدافعان وضع فعلی، این ثبات در نوسان قیمت دلار در دامنه پایین‌تر از 3000 تومان میسر است که به باور آنها تورم را نیز تعدیل خواهد کرد. به پایان این نمایر رسیدیم. در اجرای نمایر این هفته هانا کاویانی من آرش احسنیار رو یاری کرد که از او سپاسگزارم. از شما هم سپاسگزارم که با من همراه بودید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.